میخواییم چند خبر اقتصادی رو به اتفاق شما مرور کنیم در همراهی با کارشناس خبری برنامه که تا لحظات دیگر در استودیو به ما خواهند پیوست. اما از نمرات بسیار خوبی که دارید به ما میدید خیلی ممنونم. تعداد نمرات 20 که به ما میدهید بسیار بالا هست. یه دونه نمره 0 هم به ما دادید که نمیدونم برای چی نمره رو به ما دادید، گفت اگه زنده است بخونید. خیلی ممنونم، به هر حال سپاسگزارم از شما. ساعت 23 و مرور چند خبر اقتصادی در همراهی با وحید عظیمی. سلام، شب بخیر.
بله، من خدمت شما خانم شبانی و همه شنوندگان سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شما هستم.
آقای عظیمی چه خبر؟
بله، ببینید، خبر اول وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصویب لوایح الحاق به هر سند مصوب سازمان بین‌المللی کار در هیئت دولت خبر داده. قبلا هم راجع به همین اسناد صحبت کرده بودیم. مقابل نامه‌های مشاوره سه جانبه، بازرسی کار، ایمنی و بهداشت در معادن، آمارهای کار، حداقل سن کار و ایمنی و بهداشت شغلی از جمله عناوین این لوایح هستند که باید بره مجلس. اگر مجلس تصویب کنه و شورای نگهبان تایید کنه، بعد ابلاغ خواهد شد. حفظ و صیانت از جامعه کارگری و کارفرمایی و ارتقاء موازین و مقررات کار ادعا شده که هدف این لوایح هستش. طرح پیشنویس اولیه اساسنامه صندوق مسکن کارگری برای دریافت مجوز از بانک مرکزی و سایر مجامع در جلسه شورای عالی کار تایید شد. دیماه سال 98 وزیر کار از امضای تفاهم نامه بین وزارتخانه‌های کار و راه شهرسازی برای تأمین مسکن کارگران، بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی خبر داده بود و بناست 200,000 واحد مسکونی برای این جامعه ظرف 2 سال آینده تأمین بشه که این یک هدف گذاری و امیدواری محقق بشه.
امیدوارم که اینطور باشه. خیلی وقتی که دارن صحبت میکنن در مورد حل مشکلات جامعه کارگری، امیدوارم اون بحث آورده که مشکل بسیار از کارگران هست رو ببینند و این مشکل حل بشه.
همینطوره، همینطوره، انشالله که امیدواریم بشه. ولی نکتهش اینجاست که برای 2 سال دیگه هدف گذاری شده.
2 سال دیگه به مقاومت کرد.
خب دولت فعلی نیست.
بله.
دولت بعدی هم قطعا این
چیزی که عوض داره گله نداره دیگه، نه؟ میگم چیزی که عوض داره گله نداره، چون این دولت که برنامه مسکن دولت قبل رو قبول نداشت، احتمالاً دولت بعد هم این برنامه رو قبول نخواهد داشت. کاش یه فکری میشد آقای عظیمی، به حال این مسئله که دولت ها وقتی تشریف میبرند اون معضلات و مشکلاتی که مانده است، برنامه‌ریزی که شده است رو هم به شکلی باشه که دولت بعدی بیاد و بپذیره و حلش بکنه.
بله، خواهم شما، شما نکته خوبی دست گذاشتید. ببینید، اصلا تأمین مسکن این دولت اون دولت نداره. طبق اصل 3 قانون اساسی کشورمون وظیفه حاکمیته. دولت ها وقتی میان باید این کار رو انجام بدن. برسته. و این برمیگرده به کسانی که خودشونو حقوقدان میدونن ولی هیچ تکلیفی برای خودشون برای اجرای قانون اساسی ندارن.
در ادوار گذشته با یکی نماینده محترم مجلس اینجا گفتگو می‌کردیم. بعد من به این موضوع اشاره کردم که طبق قانون اساسی این وظیفه دولت هست. گفت نه. چه کسی گفته؟ گفتم آقا شما نماینده مجلس، یعنی خبر از قانون ندارید؟ امیدوارم که مقدار مطالعه کنن قانون رو و به وظایف خودشون آشنا بشن تا 2 سال آینده. حالا خدا بزرگه. خبر بعدی.
بله، خبر بعدی این که مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان گفته 16 مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی و مراکز شتاب دهنده در راستای تحقق اهداف سیاست‌های حوزه کارآفرینی در این استان فعال هستش. به گفته آقای ابراهیمی، ایجاد چنین مراکزی تا حدودی مشکل بیکاری رو رفع خواهد کرد. سر این تا حدودی ما دست خواهیم کرد.
اول آمار درست از بیکاری باید ارائه بشه تا حدودی حل بشه.
خب حالا که این بحث رو مطرح کردیم، این خبران یه خورده تحلیلیه. راجع به بحث بیکاری، متاسفانه خوشبختانه این بحث مطرح شد، البته جای خوشبختی نداره، مطرح شده و گفتن که آمار بیکاری کاهش پیدا کرده. یکی از رسانه‌های اومده بحث رو تحلیلی باز کرده و با یکی از کارشناسان خبره صحبت کرده. خب دوستان مدعی شدن که وضعیت بیکاری به نحویه که در بعد از شیوع ویروس کرونا آمار بیکاری ما کاهش پیدا کرده. طبق این گزارش وضعیت بیکاری و اشتغال در بهار 99 نسبت به یک سال قبل حدود 5 میلیون شغل از دست رفته. خب خانم شعبانی عزیز، معاونت اشتغال وزارت کار چند وقت پیش صراحتاً اذعان کرد که 1,500,000 شغل به خاطر کرونا از بین رفته.
بله.
خب مشکلات ناشی از کرونا در حوزه بیکاری مثل یک کوه یخه که یک بخشی از اون دیده میشه. حالا موضوع چیه؟ چرا دوستان ادعا میکنن که بیکاری در آمار بیکاری کاهش پیدا کرده؟ ببینید، بعد از شیوع ویروس و کرونا کسانی که جویای کار بودن، وقتی کسی جویای کار هست کار پیدا نمیشه، میشه بیکار. این آمار اعلام میشه. وقتی کسی اصلا سراغ کار نمیره که بخواد کار پیدا کنه، قاعدتا آمار جویای کار میاد پایین و دوستان ادعا میکنن که خب بس بیکاری یعنی پاک کردن صورت مسئله رو جایی حل کردن.
این واقع نگری رو باید خیلی بهش توجه.
نکته که من خواستم امشب مطرح کنم این، یکی از کارشناسان این نکته رو مطرح کرده بود که کارشناس حالا خبره هم هستن، میشناسن اگه بگم، و ایشون گفته که ادعاست اگر بگی نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده، و این متاسفانه بیشتر نشون دهنده ناامیدی هست که خیلی ها اصلا سراغ کار نمیرن که بخوان آمارشون جزء حالا شاغلان بیاد.
چیزی به پایان کار دولت نمونده و خوبه که با این آمار مثلا خوب دفتر تلاش خودشون رو ببندن.
ما خاطرت باشه چند هفته قبل هم راجع به آمار بیکاری صحبت کردیم، گفتیم که این آماری که مطرح شده 2 میلیون خورده بیکار، خب از نظر خیلی قابل قبول نیست و این یک ادعا
جای بحث داره.
بله. خب خبر بعدی، رئیس صندوق کارآفرینی امید در استان آذربایجان غربی گفته قوانین موجود کمکی به مشاغل خانگی و به طور کلی به اقتصاد خانواده نمی کنه. ببینید، ما الان کشوری هستیم که با حدود 100 سال سابقه قانونگذاری در کشور، بیش از 10,000 حالا به گفته یکی از نمایندگان، بیش از 13,000 فقره قانون در کشور داریم، ولی کشور غربی با سابقه 200 سال سابقه قانونگذاری حدود 3,000 قانون داره. پس این نشون میده که کمیت قانون در کشور ما مهم نیست، باید کیفیت اصابت به هدف مورد نظر باشه، که شما یک مثال رو اشاره کردین که حتی به اصول مصرح قانون اساسی که خیلی زیاد هم نیست، 177 اصله، شما بخواید نگاه کنید باید حداقل آشنا باشه که بخواد ورود کنه. نتیجه چنین سهلنگاری و بیتوجهی میشه همین تورم قانون، که اکثرا هم قوانین ما زخمیه، یعنی اصلاح شده است، قانون اصلاح قانون فلان. این وضعیت میشه که خب دوستانی که در رأس هستن معتقدن قوانین موجود کمکی به مشاغل خانگی نمی‌کنه، که امیدواریم این مجلس که منتسب به مجلس انقلابی هست این مشکلات رو متفق کنه.
حداقل کاری که میشه که الگو برداریه.
همینطوره. و بحث بعدی هم، رئیس جامعه دانشگاه جامعه علمی کاربردی استان زنجان گفته پس از شیوع ویروس کرونا کارهای پژوهشی 50% کاهش یافته. البته این مقام مسئولین هم گفته که کارآفرینی، پژوهش‌های رایانه‌ای و تئوری‌ها به صورت برخط در حال انجام هست. بی توجهی به پژوهش‌ها یکی از پاشناشیل‌های قوانین مصوبه به مجلس شورای اسلامی است که ما راجبش صحبت کردیم و گفتیم که به مسئله آینده نگری توجه ندارن. البته این دوره مرکز پژوهش‌های مجلس یه خورده مال خودش رو قوی ظاهر کرده و امیدواریم این مشکلات حل بشه. و بخش پایانی هم بگم که شهرداری اردبیل گفته با تسهیلات 4% صندوق کارآفرینی امید، اتوبوس‌های شهری نوسازی خواهند شد در آینده ان شاء الله.
انشاءالله. آقا دعای خیر ما بدرقه راه شما. خیلی ممنونم. پای نفته خوبی داشته باشید.
شبتون بخیر.
خدا
حافظتون.
موضوع برنامه امشب روش‌های حل مشکلات پیش روی کارآفرینی است. سامانه پیام کوتاه 30036-37 و تلفن 22-65-25-25.
رقابت کسب و کار تو جذب مشتری یه راهش اینه که بتونین به جای اون فکر کنین. اما سختیش اینجاست که تو این مسابقه بقیه هم سعی میکنن شبیه مشترگی شما فکر کنن.
سلام، مهدیار حاجی‌علی هستم، مشاور امور سرمایه‌گذاری. گام پنجم برای افزایش هوش بورسی و سرمایه‌گذاری، یک پلن مناسب مدیریت سرمایه داشته باشید. مدیریت سرمایه یعنی چی؟ شما یک سری سهام ها رو تحلیل کردید، میخواید امروز روی اونها سرمایه گذاری بکنید. چقدر روی اینها سرمایه گذاری کنیم؟ چند تا سهام رو بخریم؟ اینها سوالاتی است که در بحث مدیریت سرمایه جواب داده میشه. مدیریت سرمایه چند تا قانون خیلی مهم داره. اگر اینها رو استفاده بکنی، بهت قول میدم خیلی در بازار سهام جلو میافتید و به موفقیت نزدیک میشید. قانون اول، تک سهم نشید. این خیلی خطرناکه و ریسک سرمایه‌گذاری شما رو خیلی افزایش میده. قانون دوم، تعداد سهام‌هایی که در پورتفوی شما قرار داره نباید خیلی زیاد باشه. تعداد ایدئال اون 7 الی ماکسیموم 10 سهامه. همیشه پورتفوی شما باید تعدادی سهام داشته باشه که شما بتونید اون رو کنترل بکنید. دوستانی رو میبینم 50 عدد سهام خریدن از شرکت‌های مختلف، گروه‌های مختلف. خب دوست عزیز، تو چگونه می‌خوای پورتفوی خودت رو کنترل بکنی؟ پورتفوی باید تعدادی سهام داشته باشد که در کنترل معامله‌گر باشه. لذا اونهایی که تعداد سهام‌هاشون خیلی زیاد هست، مثلا روی 50-60 شرکت مختلف سرمایه‌گذاری کردن، اینا فقط کارشون اینه که هر روز بلند میشن، مجموعه پورتفویشون رو نگاه می‌کنن که امروز سود کردن یا ضرر کردن. ولی اونهایی که تعداد سهام‌هاشون محدودتر هست، اشراف خیلی خوبی به تک تک سهام‌هاشون دارن و میتونن پورتفوی خودشون رو به مرور زمان بهینه بکنن. قانون سوم، اون سهامی که روش مطمئن تری بیشتر روش سرمایه‌گذاری کن. لزومی نداره ما پولمون رو تقسیم بر 5 یا 10 بکنیم و سپس 10 عدد سهام مختلف بخریم. اون سهامی که روش مطمئن هستیم قاعدتاً روش بیشتر سرمایه‌گذاری می‌کنیم. قانون بعد، روی صنعتی که مطمئن هستید بیشتر سرمایه‌گذاری کنید. دوستان عزیز من، خرید یک سهام ضعیف از یک صنعت قوی بسیار بهتر از یک سهام قوی در یک صنعت ضعیف است. البته که ما عاشق سهام‌های قوی در صنایع قوی هستیم. اینقدر از خودتون نپرسید که من چه سهامی بخرم. از خودتون سوال بپرسید که از چه صنعتی سهام بخرم. رضا، برخی اوقات می‌بینیم که یک صنعت بسیار بسیار قوی هست و حتی سهام‌هایی که تو اون صنعت زیانده هستن، اونها هم دارن رشد می‌کنن و بالعکسش صنایعی که ضعیف هستن و سهام‌های خیلی خوبی در اونها وجود داره ولی متأسفانه رشد نمی‌کنن. در شناسایی صنعت خیلی دقت کنید. مثلا در 6 ماه دوم سال معمولا دارویی‌ها خیلی خوب میشن. در 6 ماه اول سال مثلا ساختمانی یا سیمانی ها میتونن قوی تر باشن. بنابراین با مطالعه میتونید صنعت مناسب رو پیدا کنید. به امید موفقیت شما، مهدیار حاجی علی.
سو روش نبه او دیری دیاره یه جوه ی حقا پرشه دیره دانداره پرله نیره دیدش تو خواره پرله نیره دیدش تو خواره موسیقی به دست یک دیمن کاری گورا بده هر تلاش کارسازی ایس لیلا بده تارسی و آوات برز برز پر امید علم و دانش لازم تون بچیدن تارسی بر امید نانید که الباب کی دشمن بود بر امید ای دشمن دور بود من امیدم بر زمین ای حال تو من امیدم حال پرواز باد تو من امیدم بر زمین ای حال تو من امیدم حال پرواز باد تو سروش نبه و دیری دیاره یه جمعی حقا پرشه دیره دنداره پرله نیره ایدش تو خواره پرله نیره ایدش تو خواره
شبتون بخیر باشه همراهان گرامی، سپاسگزارم از همدلی و همراهیتون با شب آفتابی شبکه رادیوی اقتصاد و موضوع روش‌های حل مشکلات پیش روی کارآفرینی. تمام تلاشمون رو میکنیم که برنامه مفیدی تقدیم حضور شما کنیم. شما رو هم دعوت میکنم که با ما در ارتباط و گفتگو باشید، نشه که بعد آمار تماس‌های تلفنی و پیامکی ما نسبت به همکارانمون در طول هفته کمتر باشد. انشالله که رضایت داشته باشید از این برنامه. خب میگن تلفن داریم، من بخش رو خیلی دوست دارم چون شنونده صدای شما خواهیم بود و بیشتر با شما آشنا خواهیم شد. تلفن 22 65 25 25.
از مهمون محترمتون سوال داشتم، اگر در شرایط امروزی محصولی داشته باشن که در درجه دوم اهمیت خرید خونه باشه به چه نحوی فعالیت میکنن؟ ممنون، متشکرم.
خیلی ممنونم از تماس تلفنی شما. آقای دکتر راهنماییشون میکنید؟
درجه دوم اهمیت خونه یه مقدار سوالشون گنگ هست، من میذارم به حساب بحث نیاز. اگه من با اون نگاه بخوام به این موضوع نگاه بکنم، درجه اول دوم یا هر حالتی که هست، خیلی وقتا ما نیاز داریم که نوع مشتری رو عوض بکنیم، حتی ممکنه نیاز دهم باشه. خب مثلا یک محصول لوکس باشه، خب ما اگه بخوایم برای یک مشتری که به محصول ما، به اون کالای ما، به خدمت ما نیاز نداره بخوایم جنس رو بفروشیم که علاقه مندی نداره، خب مطمئنا شکست می‌خوریم. پس بعد مشتری رو عوض کنیم. همون عرض کردم ما بعد مشتری هدف رو پیدا بکنیم، درست تشخیص بدیم. به خاطر همینه ممکنه وقتی محصول ما لوکس هست، خب افرادی که تو رده درآمدی متوسط و پایین قرار دارن، خب مطمئنا به سمتش نمیرن، چون اون بحث تغذیه سلامت و اون موارد اضطراری که تو این شرایط کرونا براشون ایجاد شده، خب در درجه اولی اهمیت قرار داره. پس مطمئنا منطقی و عاقلانه نیست که به سمت محصولاتی که تو اون رده نیاز، همون هرم مازلو قرار داره، به سمت رده های دیگه ای برن. پس وقتی ما میخواییم محصولمون رو با درجات اهمیت دیگه برای یه سری افرادی که تا الان مد نظرمون هست ارائه بکنیم، تنها چاره‌ای که وجود داره این هست که ما بیایم مشتریانمون رو تغییر بدیم. یعنی اون مشتری اگر از رده متوسط بود، با یه سری تغییراتی که تو محصول یا خدمتمون میدیم، اونو مشتری پسند از نوع افرادی باشه که سطح درآمدی بالاتری دارن و توان خریدش رو. این توصیه‌ای هست که من میتونم به این سوال کلی به دوستان بدم. پس ما با یه تغییر وضعیت در محصول یا خدمت یا حتی سطح تبلیغات یا حتی بسته‌بندی که متأسفانه تو ایران اهمیت آنچنانی بهش داده نمیشه، ما میتونیم به راحتی محصولاتمون رو حتی تو بدترین شرایط اقتصادی به معرض فروش بذاریم. یه مثال بخوام بزنم، کشور هیوندار ببخشید خودروسازی هیوندار فکر کنم خیلی دوستان میشناسن. هیوندار وقتی بخواست وارد کشور آمریکا بشه در بحران اقتصادی آمریکا داشت ورود انجام میداد. رفت چی کار کرد؟ همین دغدغه‌ای که این دوست عزیزمون مطرح کرد این بود که اون زمان چون مردم درگیر مشکلات اقتصادی بودن، نگران پرداخت اقساط خودروهاشون بودن، نگران بازپرداخت بودن. خب اومد گفتش که آقا من این محصول رو به شما میفروشم، خودرو رو به شما میفروشم، تا هر زمانی که شما شاغل هستید و کارتون رو از دست ندادید میتونید قسط رو پرداخت کنید، این خودرو در اختیار شماست، ممکنه تا آخر این قضیه اتفاق بیفته، اما اگه زمانی شما کارتون رو از دست دادید، شغلتون رو از دست دادید و مجبور شدید این قسط رو به نوعی کنار بزنید، از نیازهای ضروری شما خارج میشه این خودرو، من این خودرو رو از شما بازپس میگیرم. خب ما وقتی بیایم از استراتژی‌های مناسب در شرایط مناسب مثل همون کاری که هیوندای انجام داد و با این کار تونست بازار خودروی آمریکا رو در بحران اقتصادی اون کشور به دست بگیره، خب پس میشه، شدنیه، یعنی چیز عجیب غریبی نیست که ما بیایم با یه تغییر رویه‌ای که میدیم، تغییر نوع ارائه خدمتی که میدیم، شرایط مشتری رو در نظر میگیریم، مطمئناً میتونیم در حین اینکه در بازار پابرجا بمونیم، حتی میتونیم خیلی رقیبای سرسخت و بزرگ رو هم کنار بزنیم.
بسیار خب، باز هم تلفن داریم.
قربان، من از زنجان تماس میگیرم، ویزیتور هستم، پخش میکنم، کار پخش مواد غذایی هستم. میخواستم یه سوال بپرسم از کارشناستون. کسایی هستن تو بازار که از ما قوی تر هستن، میتونم مثلا به مدت 6 ماه مثلا چک بدم، چک بگیرن از مشتری ها، از فروشگاه ها. وقتی که ما نوپا هستیم و میریم مغازه، همه میخوام با ما نسیه کار کنن. وقتی ما توان نداریم با این موضوع چیکار کنیم؟ و اگر با چک کار میکنید چطور باید چکو بگیریم که بدونیم چه کتما پول میشه، سوخت ندیم؟ اینو میخواستم واسم راهنمایی کنن. همین که تشکر میکنم از برنامه‌تون، از کارشناس.
من هم سپاسگزارم از شما برادر گرامی از زنجان. به نظر میرسه که مشکل سرمایه در گردش دارن و اینکه حالا تطبیقی گفتن که انجام بشه با اونهایی که مشکل ندارن و اینها کسب و کارشون نوپا هست نسبت به اونهایی که سابقه کار بیشتری دارن، باید چه تدبیری اتخاذ کنن آقای دکتر؟
من سلام عرض میکنم خدمت این دوست عزیز زنجانیمون از خطه بسیار بسیار زیبا و پر از آثار تاریخی که در این استان وجود داره. عرض کنم خدمتون که من یه گریزی بزنم به تمام اشتباهاتی که دوستان میشه که بازاریاب دارن، چه تو کشور ما و حتی کشورهای پیشرفته داره ایجاد میکنن یا انجام میدن. یکی از بزرگترین اشتباهاتی که دوستان بازار یا فروشنده یا به قولی ویزیتور دارن انجام میدن این هستش که وقتی به یک مشتری مراجعه میکنن اونو به رگبار اطلاعات میبندن، یعنی شروع میکنن انواع و اقسام خدمات، آپشن ها، امکانات، نقاط برجسته‌ای که در محصولشون وجود داره مثل رگبار، انگار مثلا جلوی کامپیوتر نشستی سلسله‌وار همینجوری پشت سر هم میگن و اون شنونده رو شدیداً خسته میکنه. خب این اشتباه بزرگیه. در کار ویزیتوری، در کار بازاریابی، بازاریاب باید شنونده خوب باشه. یعنی چیکار کنه؟ وقتی شما به عنوان یک ویزیتور وارد مغازه ای میشید، باید نیاز اون مغازه را تشخیص بدید. چطور میتونید تشخیص بدید؟ با یک برقراری اولا یه ارتباط دوستانه، یک گپ و گفت دوستانه رو با اون فروشنده ای که میخواد محصول شما رو خرید بکنه و برای فروش بذاره داشته باشید و ببینید نیازش چیه. همون که در مثال شرکت هیوندا عرض کردم، اومد نیاز مشتری رو تشخیص داد، پرسید از خود مشتری برای چی خرید نمیکنی، دغدغه‌شو گفت. خب وقتی شما دغدغه اون فرد رو بررسی بکنید، ببینید دغدغه اصلیش چیه، آیا دغدغه‌اش کیفیته، آیا دغدغه اصلیش که خودش به زبون خودش میگه، نیازی نیست ما براش پیش بینی بکنیم، خودش با زبون خیلی ساده میاد میگه که من آقا مشکلم اینه، راه حل اینه.
بله.
وقتی شما مشکل و راه حل رو میتونید خیلی راحت از زبون خود اون مشتری بیرون بکشید، دلیلی نداره که وارد مسیرهای دیگه بشید. شما یک گپ و گفت دوستانه رو انجام بدید به عنوان یک ویزیتور، به عنوان یک بازاریاب، و از صحبت‌های که میکنن شروع بکنید اون زمان امکاناتی که محصول شما داره، خدمات شما داره و اون مزیت‌هایی که به نوعی میشه مزیت رقابتی که شما نسبت به رقباتون دارید، اون زمان با توجه به هر نیازی که مشتری اعلام میکنه مزیت متناسب با همون رو به زبون بیارید و مطمئن باشید حتی اگه شما رقبای خیلی گردن کلفتی در عرصه جهانی داشته باشید، وقتی نیاز مشتری رو برطرف میکنید اون زمان میتونید در بدترین شرایط اون خریدار خودتون رو با خودتون همراه بکنید و با بهترین شرایطی که مد نظر هست بتونید فروش رو انجام بدید.
یه مزیت نسبت به سایرین در خودتون ایجاد بکنید که شما رو ترجیح بدن به رقباتون.
یعنی اول قبل از اینکه من به کسی مراجعه بکنم، اول بگم خب برای چی کسی باید بیاد از من در مقابل این رقبای سرسخت خرید بکنه؟ من چه چیز اضافه‌ای دارم؟ من سوادم بیشتره، من قیافم بهتره، من قدم بلندتره، محصول من نمیدونم فلان خصلت ویژگی خاص رو داره، فلان خدمات بعد از فروش رو میدم که متاسفانه تو کشور ما اصلا خدمات بعد از فروش متاسفانه یک جوک خیلی دردناک هست که ما همیشه میشنویم. خب این چیزهایی هست که یک فروشنده یا یک مشتری نیاز هست از شما بشنوه، از شما ویزیتور بشنوه. خب وقتی شما با توجه به نیاز میای اون قابلیت ها، امکانات و اون برتری خودت رو، چیزی که شما خودت قبول داری که حاضری در قبال اون مزیت، در قبال اون برتری نسبت به رقبای سرسخت به فردی با خصوصیت خود شما هزینه پرداخت کنه، مبلغ و پول پرداخت کنه، خب اون زمان میتونی من مشتری رو هم راضی بکنی. اول از خود شما راضی بشی که آیا برتری داری یا نه. اگه برتری داشتی، اگه چیز خاصی داشتی نسبت به رقباتی سرگردن بالاتره، خب مطمئنن طرف مقابل هم اینا رو قبول میکنه. اگه نه، چیز خاصی نداشته باشی، خب رقابت سرسختت برابر، خب مطمئنن کسی که سالها رو محصول خودش کار کرده، برندسازی کرده، خب اون زمان اون رقیب برنده است و تو شرایط سخت میتونه به راحتی شما رو شکست بده.
خب آقای دکتر، از اونجایی که موضوع برنامه امشب روش‌های حل مشکلات پیش روی کارآفرینی هست، خواهش می‌کنم ازتون که در خلال پاسخ به مخاطبان عزیزمون به این مبحث هم بپردازید که دوستانمون استفاده بیشتری کنن از این برنامه. دوستان شما هم به این سوال پاسخ بدید که به نظر شما مهمترین عامل موفقیت در کارآفرینی یا راه اندازی کسب و کار چیست؟ گزینه 1 سرمایه اولیه و امکانات، گزینه 2 داشتن ارتباطات گسترده، گزینه 3 داشتن ایده خلاقانه و خلاصه گزینه 4 تشخیص نیاز مشتریان.
نظر من کارآفرین اصیل و عاشق ایرانی با تمام کارآفرین های دنیا فرق داره. کارآفرین اصیل و عاشق ایرانی با تمام مشکلات، با تمام معضلات و با تمام تحریم های ظالمانه و نوجوان مردانه که بر مملکتمون هست نیست، می جنگه و با تمام وجود برای مملکتش تلاش میکنه، برای کارگر ایرانی کار میکنه و دوست داره که کارگر ایرانی نون بخوره. کارآفرین عاشق و اصیل ایرانی دوست داره که طرحش، ایدهش، خلاقیتش، کارش و کارخونه‌اش تو همین مملکت خودش باشه. کارآفرین اصیل و عاشق ایرانی میتونه طرح و ایده و خلاقیت و کار و کارخونه و بیزینسش رو ببره خارج از کشور، ولی این کارو نمیکنه. اسیر وسوسه، زرق و برق و اسیر حیات نمیشه. کارآفرین موفق و اصیل ایرانی برای سرافرازی و سربلندی ایران تمام وجود و جانش رو میذاره. کارآفرین عاشق ایرانی میدونه که چه ستاره هایی فدا شدن تا ایرانمون ایران باقی بمونه. کارآفرین اصیل و با هویت ایرانی اگه هم ورشکست شد، ملکش و خونش و هرچی داره و نداره رو میفروشه، از صفر شروع میکنه، حتی از زیر صفر شروع میکنه، ولی نمیره اونور آب، وامیسته، میجنگه و میسازه. دوست داره به کشور خودش خدمت کنه، چون عاشق کشورشه، چون در این خاک، در این مزرعه پاک به جز عشق، به جز مهر دگر هیچ نکاریم. چون ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم، تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم، تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را دوست دارم اگر دوست دارم. شبتون همیشه سرشار از نور و روشنایی. خدا نگهدار.
رنگ باران، رنگ صحرا، رنگ دریا و خلیج است، رنگ احساس قشنگ مردم پاک و نجیبت. ایرانم جانم، تو همه هستی من، ایرانم هستی، عشق و سرمستی من، بر خاکت بوسه میزنم از دل و جان. ما هستیم خوابه دشمنان از ایران، ایرانم جانم، تو همه
خاکت بوسه میزنم از دل و جان ما هستیم.